میخواهم زنده بمانم. بخش 10. فرانک کانون راننده بود که بیش از درآمد یه راننده خرج میکرد. خیلی هم دست و دل باز بود. جوان قشنگی بود. قشنگترین مردی که باربارا تا اون موقع دیده بود. یه شب که فرانک نزد باربارا بود، باربارا بهش گفت: ببینم، تو دلت نمیخواد ازدواج کنی؟ میتونی با من ازدواج کنی؟ فرانک گفت:
من اصلا به ازدواج فکر نمیکنم. دوست ندارم خودم رو پایبند تعهدات و مسئولیت های ازدواج کنم. ازت خوشم اومده. میخوام همینطوری دو نفری با هم دوست باشیم و با هم زندگی کنیم. علتی نداره ما مجبور باشیم به خاطر یه لیوان شیر یه گاو بخریم یا یه مغازه لبنیاتی دایر کنیم.
باربارا گفت: من میتونم دوست خوبی برات باشم. فقط اینکه کنجکاوم تو چرا اینقدر بی حساب کتاب خرج میکنی؟ فرانک با خنده گفت:
عجب، چطور شده این همه برای موضوع نگران شدی؟
باربارا در جواب گفت: آخه دکتری که تو براش کار میکنی میتونست با این همه پولی که بهت میده یه جت بخره، مگر اینکه بگیم تو براش یه کارای دیگه انجام میدی. من فکر میکنم کارای غیرقانونی انجام میدین. آره؟ فرانک با تعجب بهش خیره شد و گفت:
من فکر میکردم میدونی اون یه پزشک معمولی نیست. کار دکتر پایین آوردن جمعیت شهره.
و سپس سرفه ای کرد و ادامه داد:
اگه شما هم یه روزی خواستین وزن خودتون رو کم کنین، آقای دکتر بدون هیچ هزینه ای زحمت شما رو به عهده میگیره.
سپس باربارا رو در آغوش گرفت و نوازش کنان گفت:
تو بهترین دوست منی، به این چیزا فکر نکن.
وقتی مامورین به مطب دکتر ریختن و اونا رو گرفتن، هیچ جرمی متوجه باربارا نبود، چون مقصر فرانک بود نه باربارا. دکتر مقصر بود که سقط جنین میکرد و فرانک هم معاون جرم بود. وظیفه پلیس بود که فرانک رو زیر نظر بگیره و ببینه اون چه کسی و چه کار است، چون فرانک با باربارا زندگی میکرد و باربارا هم دوره تعلیق رو میگذروند و هر کسی نمیتونست معاشر اون بگرده مگر اینکه واجد شرایط باشه. باربارا در اونجا دستگیر نشد، ولی مطمئن بود که همین روزا سراغ اونم میان و به جرم اینکه با یه فرد ناباب زندگی کرده اونو به دادگاه میکشونن و محکوم میکنن. و این گونه اون دوره تعلیقش رو از دست میداد و باید مجدداً به زندان شهر بازگرده. ترس باعث شد که باربارا فوراً چمدانهای خودش رو ببنده و هجوم اضطراب و وحشت اونو به ایستگاه قطار کشوند که سوار بشه و از سان فرانسیسکو فرار کنه. یه بار دیگه باربارا یاغی شد و باز به سر خونه اولش برگشت. باربارا یه بلیت به مقصد لس آنجلس خرید و با خودش گفت: به اونجا میرم. نامم رو عوض میکنم. یه کاری هم دست و پا میکنم و اون وقت مثل تمام مردم راحت و آزاد زندگی میکنم. چرا اینجا بمونم و دوباره با همون بدبختی و نکبت در زندان باشم و با ناامیدی بقیه عمرم رو تباه کنم؟ باربارا میترسید پیش خانم آزبورن برگرده و قسم بخوره که مرتکب خلاف نشده. معلوم بود که خانم آزبورن حرفای اونو باور نمیکنه. باربارا در یه نقطه خلوت و بی آزار خیابان فانتین یه اتاق کوچیک و ارزان برای خودش اجاره کرد. در اون اتاق یه روز استراحت کرد و هنگامی که شب فرا رسید به خیابون رفت و در اونجا گشتی زد. از اینکه کسی اونجا اونو نمیشناخت و هیچ آدم مزاحمی هم وجود نداشت خوشحال شد و احساس امنیت کرد. روز بعد کمی زودتر از خونه خارج شد و قدری بیشتر در خیابون‌ها گردش کرد. اصلا احساس ترس نمی کرد. همینطور که در خیابون راه می رفت، در ویترین مغازه‌ای چشمش به یه آگهی افتاد که نوشته بود یک دختر استخدام می شود. صاحب مغازه مرد مسن بود که حدود 50 سال داشت. مردی که همواره لبخندی بر لب داشت و معلوم بود که خیلی از خود راضیه. وقتی باربارا رو دید بهش گفت:
تا حالا هیچ وقت پیش خدمتی کردی؟
باربارا جواب داد: من در یک کافه کار کردم، ولی در اونجا بیشتر ساندویچ می فروختن. و ضمن این صحبت با دست به 5 میز غذا که در مغازه بود اشاره کرد و ادامه داد: من این کارو به خوبی میتونم انجام بدم. صاحب مغازه بهش گفت:
تو فکر میکنی میتونی پشت دخلم باسی؟
باربارا با ناامیدی گفت: معلومه، ولی این کارو به من میدین؟ مغازه دار چشمکی بهش زد و گفت:
البته، دختر زیبایی مثل تو مایه روشنی مغازه ماست. فقط یه چیزو یادت باشه.
مغازه دار ساندویچی رو که تازه درست کرده بود به باربارا داد و گفت:
شما باید هر روز به غیر از یک شنبه ها سر کار باشین. اینم بدونین که خانم من مریضه و در بیمارستان بستریه و به خاطر همینه که من شما را استخدام میکنم. من زنمو خیلی دوست دارم، بنابراین احتیاجی به آرایش نیست. من فقط از شما میخوام که یه پیشخدمت خوبی باشین. اسم شما چیه؟
باربارا پاسخ داد: سوزان. میتونین سوزی صدام کنین. مانهایمر گفت:
پشت مغازه یه لباسکاره، لباسش تمیزه ولی من میدونم که برای شما یه کمی گشاده. فعلا اونو بپوشین تا بعد یه لباسکار به اندازه شما تهیه کنم.
اخلاق آقای مانهایمر خیلی خوب بود و با همه مشتریان خودش آشنایی داشت. اولین مشتری که به مغازه اومد یه موتور سوار پلیس بود. با دیدن اون زانوی باربارا لرزید، اما پلیس وقتی ساندویچ خودش رو گرفت با اون خوشوبش کرد و سلیقه آقای مانهایمر رو در انتخاب پیشخدمت ستود و آرزو کرد که خانم مانهایمر هر چه زودتر از بیمارستان خارج بشه. آقای مانهایمر مرد دست و دلبازی بود، در پول دادن سخت نبود. باربارا اونجا از غذای مجانی استفاده می‌کرد و انعام‌هایی که می‌گرفت نسبتاً بد نبود و همش مال خودش بود. حقوقش هم برای زندگی‌ای که داشت کافی بود. وقتی خانم مانهایمر از بیمارستان برگشت، هنوز نمی‌تونست در مغازه بیاد و کار کنه. اما وقتی باربارا رو دید، نگاهی به او انداخت که باربارا فهمید دیگه جای اون در اونجا نمی‌باشه. همون روز وقتی شب شد، باربارا گفت: آقای مانهایمر، حالا که خانم اومدن من میخوام استعفا بدم. آقای مانهایمر با تعجب گفت:
چرا؟ من که هنوز شما رو جواب نکردم.
باربارا گفت: ولی شما مایلم نیستین که مشاجره خانوادگی داشته باشین. اون حرف باربارا رو رد کرد و گفت:
اینطور که شما میگین نیست، من این حرف رو قبول ندارم، این منطقی نیست. البته متوجه شدم زنم به شما چطوری نگاه کرد، اما منطقی نبود.
باربارا ازش پرسید: منطق چیه؟ منطق با حقیقت چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ مانهایمر خیلی از باربارا قدردانی کرد و آنگاه با احساسات پدرانه‌ای دستای اونو در دستای خود فشرد و در حالی که چشماش پر از اشک شده بود گفت:
من بهترین رضایت نامه رو برای شما مینویسم. از کارت خیلی رضایت داشتم. شما وظایف خودتون رو خیلی خوب انجام دادین. ولی این کارو بیشتر به خاطر اون میکنم که شما دختر خوبی هستین.
رضایت‌نامه‌ای که مانهایمر به باربارا داد خیلی عالی و جذاب بود. در اون نامه نوشته شده بود که سوزان بروستر نه تنها کارگری وظیفه شناس و باوفا بوده، بلکه دختر پاکدامن و با فضیلتیه که میتونه سرمشق دختران پیشاهنگ قرار بگیره. مانهایمر همراه نامه دو اسکناس 20 دلاری هم ضمیمه کرده بود و این پولو که معلوم بود به رسم هدیه داده، به عنوان مزد دو هفته مرخصی به حساب آورده بود. باربارا نمیخواست این پولو قبول کنه ولی بنا به اصرار مانهایمر اونو پذیرفت. وقتی باربارا مغازه رو ترک میکرد، دختر بینوا لباش میلرزید، چون اونجا رو خیلی دوست داشت و تازه داشت به اونجا عادت میکرد. مانهایمر خیلی به اون اطمینان داشت و هیچ کار زشتی از اون سر نزده بود. باربارا در اون موقع حاصل زحمات خود رو که اعتبار و اعتماد و کار مناسب بود پشت سر میگذاشت و میگذاشت. با این رضایت‌نامه میتونست به راحتی به یکی از ادارات دریایی سن پدرو مراجعه کنه و مسئولین اونجا بدون شک اونو در کافتریای اداره استخدام میکردن و حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ای بهش میدادن. اما افسوس که ضابطه کار اونا به شکل دیگریه. اونا بلا فاصله از باربارا انگشت‌نگاری میکردن و بعد رسیدگی میکردن و به زودی میفهمیدن که او چه کسیه و اون وقت دیگه برای همیشه از کار کردن محروم می شد. همچنین اونو به عنوان تخلف از شرایط دوران تعلیق تحویل زندان می دادن. در اون هنگام زمان جنگ بود، به همین دلیلم کارای زیادی وجود داشت. چه بسیار مردانی بودن که لباس یونیفرم داشتن یا اینکه نظامی نبودن و لباس شخصی می پوشیدن. این مردا پول به اندازه کافی داشتن و در جستجوی زنا بودن. اولین مردی که باربارا باهاش رفت جوون لوس و بچه ننه‌ای بود که دائما به فکر دیار خود بود و گریه و زاری میکرد. اون برای باربارا غذا میخرید و باربارا هم ازش دلجویی میکرد و با اون هماغوشی میکرد. پسرک اهل نیوجرسی بود و تمام اسرار خود و خانوادش رو برای باربارا تعریف میکرد. باربارا علاوه بر این جوون با مردای دیگه ای هم بود. به عنوان فروختن ساندویچ با مردی که تشخیص میداد ولخرجه آشنا میشد و اونو نزد خودش میبرد و ازش پول میگرفت. در سانفرانسیسکو مراکز فساد زیاد بود و افراد تبهکار میتونستن به راحتی در اونجا زندگی کنن. هتل هایی بود که از مسافرین خود کوچکترین سوالی نمی کردن و بلافاصله پس از دریافت پول کلید اتاق رو به مهمان می دادن. صاحب هتل می دونست که اغلب مسافرا حتی یک شب کامل هم در هتل نمی مونن و پاسی بعد از نیمه شب اونجا رو ترک می کنن. در اونجا صاحب خونه ها هم به همین شکل اتاقای خودشون رو اجاره می دادن و هر کس می تونست یه هفته یا بیشتر خونه ای رو اجاره کنه. سایر تبهکاران برای مدتی مدید در سانفرانسیسکو با خیال راحت زندگی می کردن و هیچ کس هم مزاحم اونا نمی شد. اما دخترها می دونستن که نباید زیاد در اونجا بمونن، چون به زودی شناخته می شن و ممکنه به عنوان خودفروشی و اعمال منافی عفت توسط پلیس دستگیر بشن. پلیس با مردای بدکار هیچ کاری نداشت و مجازات فقط درباره زنهای بدکار اجرا می شد. باربارا به همین علت در لس آنجلس زیاد نموند. اون از سان فرانسیسکو به سان دیگو رفت. در سان دیگو باربارا زیاد خودش آفتابی نمی کرد و جای خودش هم به کسی نشون نمی داد. بعد از آن به توکسون رفت. از توکسون به فونیکس و از آنجا به رنو. همینطور پرسه می زد. در رنو باربارا کارگر قمارخانه شد. گاهی برای قماربازها تاس می‌ریخت و زمانی چرخ رولت رو به گردش در می‌آورد و البته پس از کار هم با کسایی که برنده شده بودند طرح دوستی و همبستری می‌ریخت و اونا رو به قدر امکان سرکیسه می‌کرد. دوباره به سان فرانسیسکو برگشت. زندگی باربارا در اون ایام بسیار فلاکت‌بار بود به خاطر اینکه می‌ترسید پلیس اون رو دستگیر کنه. اون حتی از مردم عادی هم می‌ترسید، چون فکر میکرد همیشه یه عده‌ای اونو زیر نظر دارند.